الرحيم درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری سوم بهمن 94
بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اثر مورد موثقه جمیل بود که در اون وارد شده بود لا یکون الرد علی زوج ولا زوجه و روایت دیگری که روایت های زیادی که وارد شده که اگر هیچ وارثی وجود نداشته باشد غیر از زوج علاوه بر نصفی که به تسمیه میبرد نصف دیگر را هم ردن میبرد. خب اینا رو چجوری با هم دیگه، اولا این دوتا ذاتاً ناسازگار هستن یا نیستن، و اگر ناسازگار هستن یا اینا رو قابل جمع هست یا نیستن. دوتا تفسیر برای این عبارت تو کلمات علما وارد شده. حالا این دوتا تفسیر در مورد روایت جمیل، آیا ذاتن میخوان بگن این دوتا تفسیر به این معناست ممکنه ظهور ابتدایی نداره، یا اینکه جمع بین این روایت و سایر روایات اقتضا میکنه این روایت به این معنا حمل بشه؟ مقدار ابهام در کلمات آیون هست که مراد از این تفسیرها که هست تفسیر ذاتیه یا تفسیر بالجمع هست. این دوتا تفسیر، یکیش این هست که ما بگیم این روایت مراد صور متعارفه هست، مراد اون صورت صور متعارفه هست که علاوه بر زوج کس دیگری هم وجود داره، اما اون صورتی که غیر از امام علیه السلام هیچ کس دیگری وجود نداره اون رو ناظر نیست. مرحوم مجلسی اول در روضتون در مجلسی ثانی در ملاذ الاخیار جلد 15 صفحه 273 در مورد موثق جمیل فرمودن محمولون علا ما اذا کان معه غیره. این یک تفسیر. یه تفسیر دیگه، تفسیری هست که شیخ طوسی در تهذیبین مطرح کرده، اون اینی که مراد از ردی که تو این روایت هست رد به منات رحمیت هست، ردی هست که آیه شریفه قرآن اولو الارحام بعضکم لبعض داله بر او هست. یه اون رد اختصاص داره به غیر زوج و زوجه، اما حالا قسمتی از مال رو یک دلیل دیگری قائم باشه به زوج یا زوجه برگردنده بشه، اون منافاتی با این روایت نداره. روایت رد به منات رحمیت رو نفی میکنه. خب البته این حالا عرض کردم در مورد اینکه آیا ظهور ذاتی نداره یا جمعاً میخوان این وجه رو بفرماین، کلماتشون ابهام داره، یک ابهامی در کلمات وجود داره که این دوتا وجه رو ذاتاً میخوان بگن این احتمال داره یا به جهت جمع عرفی روایات رو به این معانی حمل میکنم. بله یعنی ردی که منشأش رحم بودن باشه. ببینید حالا اجازه بدید توضیح میدم. صبر کنید. عرض کنم خدمت شما، این وجهی که مرحوم شیخ طوسی فرموده، که نه، شیخ طوسی میخواد بگه که این روایت ناظر به آیه شریفه است، چون ما در آیه شریفه یک بحث، یعنی دو تا آیه، دو سری آیه در مورد ارث داریم. یه سری آیه بحث اولو الالهام بعضهم اولا و بعضن فی کتاب الله، این آیه ازش استفاده میشه که منات ارث رحمیت هست. خب یه سری آیات دیگه هم هست که این آیات یک حقوق مشخصی برای افراد تعیین کرده. زوج چه مقدار میبره، زوجه چه مقدار میبره، پسر، پدر، مادر، در شرایطی که در مورد پدر مادر گفته شده چه مقدار میبرن. خب در جایی که یک فرضیه فرضی تعیین شده باشه و تسمیه شده باشه، ملاک این تسمیه است. اگر تسمیه نباشه، اون آیه اولو الارحام بعضهم اولا لبعض، اون ملاک هست. این روایت در واقع میخواد تعیین بکنه که اون اگر فرضی در اگر در جایی فرضی نبود، آیه اولو الارحام اختصاص به خیشاوندان نسبی داره. خیشاوندان سببی داخل در آیه اولو الارحام نیستند. کنه تفسیر آیه میخواد بکنه که خیشاوندان سببی، اون آیه اولو الارحام که در فرض نبودن تسمیه مدار بر او هست، او خیشاوندان نسبی رو شامل میشه و خیشاوندان سببی رو شامل نمیشه. خب اینجا البته یه مطلبی در مورد این حمل به نظر میرسه، اون اینه که اگر ما بگیم یه موقعی این حمل رو به همین شکل، به همین شکل بدوی مطرح میکنیم، خب این یه مطلبی برای وجود داره، اون اینی که این اگر بخواد روایت صرفاً بیان کنه آیه قرآن نمیگیرتش، ولی یه دلیل دیگه هم داریم که اونو میگیره. این خیلی خلاف ظاهره بگیم از جهت وقتی از جهت عملی تفاوت نداره که حالا آیه قرآن بگیره یا نگیره، ولی یه دلیل دیگه داشته باشیم او رو شامل بشه. مجرد این که مشمول آیه نباشه خیلی ثمره‌ای نداره. این روایات عمدتاً برای بیان تکلیف عملی مردم هست. اگر تکلیف عملی مردم تغییر نکنه، یعنی به هر حال فرض کنه زوج این نصیبش میشه، حالا به آیه باشه یا به غیر آیه، چه تفاوتی داره؟ یعنی چه نکته‌ای داره که بخوایم بگیم فقط ناظر به آیه است و در حالی که از جهت عملی تفاوت نداره، که این خیلی خلاف ظاهر هست و یک نوع جمع عرفی تلقی نمیشه. من فکر میکنم شاید اگر تفسیر شیخ رو هم مطرح میکنیم، این تفسیر رو با یک چیز زمیمش کنیم، اون این هست که این آیه درسته که تفسیر آیه رو میخواد بکنه در مقام بیان فرد متعارفه، در متعارف موارد این که به زوج و زوجه چیزی نمیرسد، یعنی وقتی آیه در واقع ما اینجوری بیان کنیم که این روایت میخواد فرد متعارف رو بگه، میخواد بگه در فرد متعارف این آیه شریفه شامل زوج و زوجه نمیشه. ببینید یه موقع ما میگیم این روایت میخواد همه صور مسئله رو ناظر هست، اصلا ناظر هست به همه صور مسئله، میگیم به همه در همه صورت‌های مسئله آیه شریفه زوج و زوجه رو میگه بهش رد نمیشه، به معنات آیه شریفه رد نمیشه. خب بس اینه، اگر همه صورت‌ها رو میگیره به معنات آیه رد نشه، از اجماع امامیه رد شه، روایات رد شه، مثل هم میمونه. مجرد اینکه آیه زوج و زوجه رو نگیره خیلی لطف چیزی نداره، نکته ای نیست. شیخ شاید اینجوری میخواد اینجوری توجیه بکنیم عبارت ایشون رو که این فروض متعارف رو ناظره، یعنی فروض متعارف علاوه بر زوج و زوجه کسان دیگه هم وجود دارن، این فرض نادری که هیچ کسی نیست فقط امام علیه السلام هست، این رو باید نسبت به او سکوت داره، نه اینکه او رو هم شامل میشه میگه من حیث الآیه شامل نمیشه، یعنی حکم حیثی، یعنی بگیم ردی که از آیه هست او شامل نمیشه، شاید خیلی خلاف ظاهر باشه. حالا این اجمال بحث، حالا تفصیلش رو باید عرض میکنم. به اون وجه بعد نمیخوایم تخصیص بزنیم، بحث تخصیص نیست، میخوایم بگیم از اول این ناظر به فروض متعارف هست، میخواد بگه در فروض متعارف در واقع بیان تفسیر آیه رو میکنه، چون آیه ناظر به فروض متعارفه، یعنی بیان تفسیر آیه میخواد بکنه، میخواد بگه این آیه‌ای که فروض متعارف رو شامل میشود این آیه زوج و زوجه رو نمیگیرد، اما اینکه حالا در غیر این مورد آیه چیز دیگه‌ای هم وجود داشته باشه اون ناظر نیست. یعنی کنده این از اول فصل مواردی که یک تفسیر برای آیه وارد میشه، آیه میگه مثلا نماز باید الله اکبر داشته باشه، رکوع داشته باشه، قنوت داشته باشه، سجده داشته باشه، اما یه موقعی که کسی داره تلف میشه تو دریا داره غرق میشه یه الله اکبر میگه، اون اصلا آیه ناظر به این جهت نیست. ما فرض کنید میگیم و ان المساجد لله، معناش اینه که شما موقع سجده کردن باید بر پیشانی سجده کنید، این تو روایات ما زیرش وارد شده دیگه، و ان المساجد لله مراد مساجد سبع است. خب این میگه آیه قرآن ناظر به صور متعارفه است، میگه در صور متعارفه باید سجده بر پیشانی باشه، اما اینکه حالا در یه صورت نادری هم وجود داشته باشه که من نمیتوانم سجده رو بر پیشانی بکنم، اونا حکم مسئله چی؟ از اول سکوت داره، نه اینکه از اول همه فروض رو میخواد بیان کنه، با این حال فقط میگه آیه او رو شامل نمیشه، یه دلیل دیگه هم مثلا ممکنه شامل بشه، کنه این از اول روایت میخواد مفاد آیه رو تعیین کنه، مفاد آیه‌ای که ناظر به فروض متعارفه، اینجوری بیان کنه. بنابراین مانعی نداره که بگیم این آیه، این روایت فقط میخواد آیه مفاد آیه رو تبیین کنه. خب حالا یه توضیحات داره، بعد عرض میکنم توضیح بیشترشو. اینجا مرحوم عرض کنم محقق اردبیلی ایشون تصریح میکنه که در دو مرحله بحث میکنه، یه مرحله این که اصلا روایت جمیل که خب ایشون از جهت سندی هم اشکال بهش داره، این روایت جمیل از جهت دلالی دلالتش تام نیست ذاتن، و اگر هم ذاتن تام باشه قابل تعویله، هر دو رو اشاره داره، اما اینکه ذاتن تام نیست ایشون میگه ممکنه این آیه ناظر، این روایت ناظر به این باشه که عرض کنم خدمت شما، ناظر به صورتی باشه که وارثی همراه زوج باشه، وارثی همراه زوج باشه و ناظر به اون صورت باشه. همون مطلبی که مرحوم مجلسی تو ملاذ الاخیار باشه، ایشون میگه این روایت محتمل است معناش این باشه. بعد یه ویلی داره، میگه الان نمیدونم با یعیدو تعبیر کرده یشهدو تعبیر کرده، الان تعبیرشو دقیق یادم نیست، ایشون میگه که اینجا گفته لا یکون ردو علا زوجن ولا زوجه، تنوین بر کلمه رد به کار نه، نگفته لا یکون ردن علا زوجن ولا زوجه، به صورت منون قرار داده، منون قرار نداده. این شاهد بر این هست که این دلالت نداره. همین مقدارشون عبارت رو بیان کرده. اینکه ایشون چی میخواد بگه، من احتمالات مختلفی در موردشون به ذهنم میرسه. یه مطلب این که ایشون میخواد بگه که اگر روایت در مقام بیان عمومیت حکم بود، میخواست بگه در تمام صور ردی بر زوج و زوجه نبود، از غالب نکره در سیاق منفی که داله بر عمومه استفاده میکرد. نکره در سیاق نفی داله بر عمومه و این غالب رو انتخاب نکرده که غالب طبیعیه در اینجور موارد برای دلالت بر عموم هست، الف لام قرار داده. این تنه خودش دلیل بر این هست که نمیخواد عمومیت حکم رو در جمیع صور بیان کنه. این یه بیان. تقریب دوم برای کلام مرحوم وحید به مرحوم محقق اردبیلی این هست که ایشون میفرماید، میگه تنوین نیاورده، الف لام کن نیاورده. الف لام ممکنه مراد از الف لام، الف لام عهد باشه، اشاره به یک نوع خاصی باشه، و چون اشاره به نوع خاصی هست که نه لا یکون الرد معهودی داره، لا یکون الرد معهودی داره و اون معهود ممکنه رد در صور متعارفه باشه که یک وارثی علاوه بر زوج هم وجود داره. این رو که نه از باب این که الفلام میتواند الفلام عهد باشه بیان کرده. یعنی دو جور. یه احتمال سوم این هست که ایشون بخواد اینجوری بیان کنه که لا یکون رد علا زوجن ولا زوجه، که انه اصل رد مسلمه، اصل رد مسلمه. میخواد بگه این رد مسلم و مفروغ این بر زوج و زوجه نیست، بر غیره. این در چه صورت اصل رد؟ اگر همینجوری میگو لا یکون ردن علا زوجن ولا زوجه، ازش استفاده نمیشد که یک شیء مسلمی رو داره در موردش صحبت میکنه. یه موقعی ما میگیم که لا یکون رجل فدار، این رجل که نه اصل این که یک رجل اینجا هست، حالا مثال خوبی نیست برش کن، همون مطلب اولیش بودش بهتر هست. یعنی در واقع ایشون بخواد بگه که الفلام الرد دال بر این هست که مرد، دال بر تعریف، دال بر که نه وجود خارجی داشتن این رد هست، که نه اصل رد مسلم هست. میگه این ردی که مسلم هست، این رد یعنی ثبوت شیئن لشیئن فرعون لثبوت المثبت له، اصل این که رد تحقق داره که مفروغننه، در مورد که این رد مفروغنن به کی هست این روایت نازله. پس بنابراین در جایی که اصل این مفروغش، در جایی که اگر به امام تعبیر رد نمی کنیم، در جایی که اصلا رد شدن یا نشدن محل تأمله، معلوم نیست که به زوجه یا به زوج رد میشه یا به امام داده میشه که دادن به امام رو رد تعبیر نمی کنم، این ناظر، این روایت ناظر به اون نیست که نه چی؟ نه این ده اینه اون نیست. بحث الاسلام به عهد بودن کاری نداری، مفروغن بودن به خاطر این است که معنای الاسلام این هست که یک ردی تحقق داره، خارجیت داره، نه معهوده. معهود یعنی الاسلام اشاره یک شیء خاصی داره، یعنی همین که الاسلام این الردو لا، این ردی که میدانیم در خارج تحقق دارد، این ردی که میدانیم در خارج تحقق دارد، این به ربطی به الاسلام عهد نداره، به عهد بودن الاسلام ناظر نیست. نه بحث این است که یه ردی تحقق داره. ببینید بحث اینه، ببینید یه موقع شما میگید که یه ردی معهود هست، این میخواد بگه اون رد معهود، اون رد معهود بر زوج و زوجه است، یعنی در موارد این غیر از اونه. این بیانی که من میخوام بگم اصلا به اون ربطی نداره. نه بحث اینه که یک عهدی وجود داره، اون عهد میتواند، یعنی در موارد متعارف، الرد الموجود فی الموارد المتعارف فی زوج و زوجه، اصلا به متعارف غیر متعارف کار نداریم. بحث در اینه الف لام عهد که نه، یه موقع ما میگیم الف لام، الف لام عهد یعنی ناظر به الرد الموجود فی الموارد المتعارفه، یه جوره. یه جور دیگه این هست که میخواییم بگیم که نه، ردی خارجن وجود داره، ردی خارجن وجود داره، ممکنه این با همون تعریف الف لام استفاده بشه، ولی تعریف الف لام غیر از عهده. میگه یک ردی که خارجیت داره، این ردی که خارجیت داره کجا هست؟ یه عبارتی در کشف اللسام هست، من فکر میکنم عبارت کشف اللسام این تفسیر رو میخواد بیان کنه، ناظر به این تفسیره. البته نه اینکه بخواد عبارت چیز رو معنا کنه، عبارت مرحوم محقق اردبیلی رو، ولی تعبیری داره، من تعبیر رو میخونم. میگه که واحتمال الخبر انه لا رد علیهما اذا وجد وارث غیرهما بل یخص بالرد. میگه خبر محتمل است که اینجوری معناش باشه که اگر وارثی وجود داشته باشن به اینا رد نمیشه، به دیگران رد میشه، چنه اصل رد مسلمه، اما اینکه به چی رد میشه، این در مقام بیان موضع رد، اینکه به چی رد میشه، آیا به زوج و زوجه رد میشه یا به وارث دیگه. میگه نه به اینا رد نمیشه که نه به دیگران رد میشه. این فکر میکنم بل یخص، یخص به اون وارثون غیر هما برمیگرده. و احتمال الخبر انه لا رد علیهما اذا وجد وارثون غیر هما بل یخص اون وارثون غیر هما به رد، به اینا نمیدیم به دیگران میدیم، چون نه اصل رد مسلمه، اما به کی باید رد بشه این معلوم نیست. این میخواد بگه که به اینا رد نمیشه، به دیگران رد میشه. خب یه حالا عبارت ادامه عبارت کشف اللسام رو هم بخونم بد نیست. کشف اللسام هر دو وجهی که در جمع بین روایات هست بهش اشاره میکنه. وجه اول همین واحتمال الخبر انه لا رد علیهما اذا وجد وارثون غیرهما بل یخص بالرد، و انه یه احتمال دیگه لا رد علیهما للرحم، رد بر اونها به جهت رحم نیست. فهو المتبادر من الرد و هو لا ينافي ان يهوذ المال كله. ایشون میگه که یه احتمال دیگه این هست که این ردی که میگه الرد، مراد این هست که رد به منات رحمیت، این رد به منات رحمیت به زوج و زوجه داده نمیشه، ایشون میگه چون متبادر از کلمه رد، ردی هست که به منات رحمیت به اصطلاح باشه، این مانعی نداره که از جهت دیگه ایشون میگه خلاصه رد با مال رو حیازت کردن فرق داره. یه موقعی ما میگیم به زوج و زوجه رد میشود، رد اون مالکیت مال هست که به منات رحمیت باشه، اما مال مطلق مالکیت و حیازت مال این رد نیست، رد لااقل از متبادر رد نیست، لغتا درست رد اطلاق میشه بشه، ولی این ردی که در این روایت او هست انصراف داره به ردی که عرض کنم خدمت شما به منات رحمیت باشه. حالا میگم انصراف به چه جهت. انصراف رو دو جور میشه تفسیر کرد. یه جور اینه که خود کلمه رد بگیم با توجه به آیه قرآن که اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن، این رد انصراف داره به ردی که از آیه اولو الارحام استفاده میشه، به کلمه ردی که اون کنه ناظر به آیه قرآن هست و انصراف به آیه قرآن داره و اینجوری. یه جور دیگه این هست که به کلمه الفلامش تکیه کنیم، بگیم الرد چون الفلام داره، الفلام عهده، این عهد ناظر به رد معهوده، یعنی ردی که آیه قرآن داله بر او هست، رد مدلول علیه بالقرآن، که همون کلامی که مرحوم شیخ طوسی در تهذیب داره. اب نداره عبارت شیخ طوسی رو من بخونم در تهذیب یه مقدار روشن‌تر میشه که شیخ طوسی چجوری در تهذیب فرموده. بله تحصیل سبتار مثل هم هست. خدا پیداش کنم. بلش نکردم یا چی؟ زن اخبار دارم نگاه میکنم هیچ نکردم الان این تحبیره گفتو بالا یه بارم میشده زن اخبار دارم اب نه الان عبارت چیه؟ عبارتش کنید الان عبارتش مشخصه، عبارت خاصی نداره که میخواستم الان از روش بخونم که ایشون میخواد بگه ردی که به آیه اولو الارحام، رد آیه اولو الارحام، اینا عبارت های کشف اللسان و اینها در واقع همه توضیحات کلام شیخ طوسیه، در واقع میخواد بگه اون شیخ طوسی که میخواد بگه رد اولو الارحام عرض کردم، حالا یا به جهت اینکه رد رو ناظر به آیه قرآن میدونن یا به جهت که الفلامش رو الفلام عهد میگیرن و ناظر به قرآن و امثال اینها میگیرن. و انه بله بله احتمال دوم
ممکنه
نه 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 اصلا لرحم مثلا نکتش اینه و انه لا رد علیه ما لرحم، این لرحم نکتشه، این اشاره به کلام شیخ طوسی هست. شیخ حالا لرحم هم باشه فرق نداره، لرحم مال من که لرحمه، لرحمه یعنی لکونهی رحمن، ردی که به منات رحمیت باشه، که آیه اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن به او دلالت می کند. خب بگذاریم، حالا واقعیت امر اینه که شاید مشکل باشه که ما ظهور این روایت رو در تعمیم از اول بپذیریم. نمیخوام ظهور در بگم حتما ظهور در چیز داره. یک ظهور در تعمیم این روایت نداره. اینا تعبیر آیون میکنن و احتمال الخبر، این که این روایت به چیزی بیشتر از صور متعارفه ناظر باشه، قدر متیقنش ناظر بودن به صور متعارفه است. اما صورت نادری که هیچ گونه کسی غیر از زوج و زوجه نباشه با این عبارت بخوان اون صورت نادر رو بیان کنن، ظهور نداره در تعمیم. قدر متیقنش همین مقدار هاست و تعبیری که ایشون میکنه و احتمال الخبر انه لا رد علیه ما اذا وجد وارثون غیر ما، احتمال همین جور هم هست. نمیخوایم بگیم که ظهور داره در اختصاص، ولی ظهور در تعمیم هم نداره. همون قدر متیقنی که از در این روایت هست، قدر متیقنش ناظر به فروض متعارفه هست. این که بخواد صور غیر متعارفه رو شامل بشه خیلی ظهور نداره، و اگرم ظهور داشته باشه حملش به این یکی از دو معنایی که گفته شده خیلی حمله بعیدی نیست. و دیدم تو بعضی از کلمات آقایون به عنوان حمله بعید ذکر، نه هیچ کدوم چون حملشون بعید نیست. البته با توضیحاتی که در مورد حمله شیخ دادم که یه مقداری باید چاشنی متعارف بودن رو هم درش وارد کرد تا یه مقداری استقراب این که چطور هست که صرفاً بخواد یک بحث علمی که در عمل تأثیر نداره رو بیان کنه، تا اون نکات زمینش نشه این اشکالی که احیاناً به ذهن میرسه گاهی اوقات به نظر میرسه. البته یه مطلبی تو کتاب الانوار و لوامع فی شرح مفاتیح الشرایع مرحوم شیخ حسین بهرانی دارن، آل عصفور، که عبارت ایشون رو هم بخونم بعد میرسه. ایشون در مورد عبارت میگه و هم لطارتن لطقیه لموافقتی لمذهب العامه حیث لا یورثونه الا نصیبه من الکتاب ولا ترد عندهم علی احد و یجوز و حمله. من این که اینو حمله بر تقیه کنیم، حالا اینو فعلا اشاره اجمالی بکنم، خالی از بود نیست، چون سنی ها اصلا زوج و زوجه خصوصیت نداره. اینا وقتی چیز شد، وقتی که به خصوص زوجه هیچ خصوصیت نداره، به اصلا به بنات و به اینجور چیزها هم ظاهرن رد نمی کنه، اینجور که تو ذهنم هست. اینا اگر وارثی نبود به عصبه میدن، به عصبه میدن و بحث تعصیب مطرحه و امثال اینا. لایکون رد علا زوجن ولا زوجه، یعنی یه خصوصیتی تو این زوج و زوجه هست. چی؟ در یه مرحله عصبه، در یه مرحله بعد مرحله بعدی بیت المال. نه، غرضم این است که اصلاً اصل رد اونا به این معنایی که ما قائل هستیم منکرن، رد به وارثا و اینها رو قائل به اون معنا نیستن ظاهراً، اونجوری که تو ذهنم هست و این. حالا این بحث تقیه، بحث چیزی هست اونو بعد یه مقدار مراجعه کنم، من الان دقیق یادم نیست بحثشو. اون ذیلشو میخوام بگم، و یجوز و حمله علی ما اذا کان ما احده ما وارثون من القرابه یرد علی و قد جاء فی تلک الاخبار ذلک التغییر حیث و قال فی کثیر منها یعنی اذا لم یکن معه غیره. میگه تو اون روایت کنه ایشون میخواد بگه که حمل مطلق بر مقید اینجا ما میکنیم تو یه سری روایات این تغییر به این که اذا لم یکن معه غیره وارد شده، که نه از اول این عبارت مطلق هست. تو بعضی از این روایات، تو در کثیری از این روایات این تقیید آمده که اشاره به این هست که یک مطلقی هست که باید که نه بعد این مقید ظالم یکن محو غیره حمل بشه. یه همچه تعبیری هم ایشون اینجا داره. علای تقدیر، حالا ایشون قرضشون از آوردن این جمله چیه؟ ولی هم حمل این روایت، چه حمل شیخ طوسی، چه حمل مرحوم مجلسی ثانی در ملاذ الاخیار، هر دو اینها از سنخ حمله بر متعارف هست و مانعی هم نداره و خوب هم هست، اشکالی در موردش نیست.
دوش این مطلقی که گفتید نسبت به
نه ذاتن اینجاها نه اینکه به طور کلی ظهور نداشته باشه، اینجا یه ویژه این ببینید، حالا یه نکته ای رو هم اینجا زمینه بکنم، اون اینه که شبیه همین لا یکون رد علا زوجن ولا زوجه تو بعضی روایت های چیزهای عامه هم وارد شده. یکی از روایت، غیر از روایت جمیل ابن دراج، روایتی هست که تو مصادر عامه وارد شده که روایت عبدی با تعبیر روایت عبدی ازش یاد میشه، روایت، حالا من این روایت هم بله آها اون عبارت شیخ طوسی در میگفتم قال الشیخ، اینجا میگه قال الشیخ فل استبصار فلا ينافل، میگه این روایت فلا ينافل اخبار الاوله لان لا نوت الزوج المال كله بالرد بل نوتيه النصف بالتسميه والباقي باجماع الطائفه المحقه ولا نوتيه برد يقتضيه ظاهر القران كما يقتضي في كثير من الذبر ارهام، کنه کلمه الرد انصراف داره به ردی که از قرآن استفاده میشه، ردی که منات رحمیته، ولی این رد در اینجا نیست، اما اینکه ما به رد نمیدیم، لان لا نوت زوج المال کله و به رد، بل به اجماع طائفه رد رو یه معنای خاصی براش اینها، ولو انصرافا معنای خاصی براش اراده کردن. خب این یه روایت عبدی هست که فضل ابن شازان این روایت رو تصحیح هم کرده، جامع احادیث جامع احادیث چه پیدا پیداش کنیم این روایت رو، ابی عمرو العمری لا یزادان علا نصف، اینجا متاسفانه نقل نکرده در این رو توی جامع حدیث، کتاب های فقهی معمولا این رو آوردن، آدرسش رو در حال توی روایتی در مورد زوج و زوجه میگه که زوج و زوجه، زوج از نصف بیشتر نمیشه، از نصف بیشتر نمیشه، از ربع کمتر نمیشه، زوجه هم از یک چهارم بیشتر نمیشه، از یک هشتم کمتر نمیشه، نه که نه رد داره نه چیز داره به اصطلاح نقص داره، لا یرد علیه نقص فلا رد، نه نقص داره نه رد. روایت عبدیه راویش، حالا پیداش نکردم تو چیز اینها، عرض کنم خدمت شد که تهذیب نقل شده، فضل ابن شازان هم میگه هازا حدیثون صحیحون علی موافقت الکتاب، زیلش عبارت فضل ابن شازان هم وارد شده و اینها. اون روایت هم که میگه نه کم میشه نه زیاد میشه، اینها ناظر به این فروض محتوی این لایکون رد علی زوجن ولا زوجه، همون مفادی که تو اون روایات هست، یعنی فرضی رو دارن میگن، این فرض که یه عده وارث وجود دارن، این عده وارث صحبت اینه که یعنی میتواند ناظر به اون فرض متعارفی باشه که تو روایات هست، نه از این کم نمیشه زیاد نمیشه، ناظر به صورتی که اصلا هیچ کس دیگه ای غیر از زوج و زوجه نباشن، که نه ناظر به این روایت به این صورت ممکنه نباشن. نه غیر از او در تهذیب هست، راویش هم راوی نهایش عبدی، نه ابو عمرو العبدی تو من لایز الفقی، بله بله بله، حالا این جان همونه، همون روایت که فضل ابن شازان نقل میکنه، با سلسله سند و قال الفضلم جازیلش این هست که هازا حدیثون صحیحون علا موافقت الکتاب و این چیزا. تو تهذیب هم به نظرم هستیم، این تو تهذیب هست، تو تهذیب لا یوزادان علا اینجا متاسفانه نقل نکرده من پیدا، حالا تو این باب نقل کرده در حالی که مناسب بود تو این باب نقل میکرد. عرض میکنم مفاد این روایت و مفاد روایت عبدی و اینها صورتهای متعارفی که این صورت هست که کنه مال این کم نمیشه مال دیگران، یعنی اصل کم و زیاد در جاهایی هست که کم و زیاد مطرحه، میگه مال این کم و زیاد نمیشه مال دیگران کم و زیاد میشه، اما اونجایی که اصلا بحث کم و زیادی نیست، بحث اینه که اگر این بین ندن باید به بیت المال بدن، مثلا به امام المسلمین بدن، امثال اینا نازل به این صورت ها نیست. همون تعبیر کردم بل یخص به ردی که معنای صاحب کشف اللسان تعبیر میکنه، این اینا میخوان بگن یه همچی ردی رو. خب حالا الان وقت گذشته، به نظر میرسه که اینا جمع عرفی دارن و هیچ مشکلی بین اینها و سایر روایات نیست، به یکی از دو وجهی که عرض کردیم. حالا اگر جمع عرفی نداشتن چه کنیم؟ اینو انشاءالله فردا توضیح میدیم و یه مقدار قواعدی میخواییم اونجا بحث کنیم، بعدش میریم تو بحث بعدی زوجه منفرد و روایت هایی که در بحث زوجه منفرد نخوندیم. این نکته رو حالا فردا هم به تناسب عرض میکنم، تو این بحث اگر جمع عرفی نداشته باشیم آیا چه باید بکنیم، این رو فردا انشاءالله در مورد صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و صحبه.